بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 220. 1419. دیالکتیک عرفانی و تسبیحی اهلش را به قلمروی تعالی می‌بخشد که ارزش‌هایش ضد و نقیضی ندارد و این قلمرو به احدیت است که قلم رو به لا اله الا الله می باشد، به لحاظ وجودی و نه کلامی. عرصه‌ای که به وصف کلامی نمی آید الا این که بیان وحدت اشد ازداد است و آن کلام عارفان واصل است و آن وادی عشق محض است که ضدی ندارد. زیرا آن عشقی که نفرت هم دارد اصلا عشق نیست، بلکه جاذبه ای کور است که برخواسته از دافعه است. خداوند منزه است از آنچه که او را وصف می کنند الا پرستندگان عاشق. قرآن. پس این قلم رو به الهیت است که دیگر شیطانی ندارد، زیرا آن خدایی که در نزد بشر رقیب یا خصمی چون شیطان دارد اصلا خدا نیست، بلکه ایده خداست که همان منیت به اسم خداست که البته دشمنش شیطان است به امر خدا. زیرا خود شیطان مظهر کمال منیت است که منیت او برخواسته از منیت آدم است که موجب لعن او شده است. پس خصم منیت آدم است و فقط به سراغ متکبرین می رود به امر خدایش تا منیت آنان را پوچ سازد، ولذا با مخلصینی که منزه از من و خودپرستی هستند کاری ندارد، زیرا سنخیتی با آنان ندارد. سنخیت شیطان و انسان همان منیت مشترک بین آنهاست. 1420. خود ابلیس مخلوق دیالکتیک تنفیسی آدم با روح خدا در خیشتن است، یعنی حاصل منی کردن روح خداست. زیرا ابلیس قبل از خلقت روحانی آدم از ملائک مقرب خدا بود و شیطان نبود. شیطنت ابلیس مخلوق تنفیس روح خدا به واسطه آدم است، همانطور که رسول اکرم صلی الله فرمود کافران مخلوق گناه مؤمنان هستند. پس ابلیس مخلوق نخستین گناه آدم ابوالبشر بود در شیطنت. پس از آدم و اولادش انتقام می ستاند و آنها را هم در کفرشان یاری می دهد. 1421. معنا و احساس عشق در آدمی برخواسته از واقعی خلافت است، یعنی جایگزینی انسان با موجود دیگری. این جایگزینی یا با روح الهی است و یا با اجنه و شیاطین، و این قلمرو به اشد دیالکتیک است که یا تنفیسی است اگر جنی و شیطانی باشد و یا تسبیحی است اگر الهی باشد. به هر حال هر دو خود را عاشق می دانند، ولی این کجا و آن کجا؟ 1422. دیالکتیک عرصه رویارویی نفس ناطقی آدمی با ضد خود است که در این رابطه یا ضد خود را در منطق خود تنفیس نموده و خودی می کند و یا خود را در سمت ضد خود تسبیح می کند، که اولی خودپرستی و شقاوت و کفر است و دومی هم ایمان و محبت و حق پرستی است که دیالکتیک تسبیحی در نفس ناطقه به قدرت اسماء و اذکار الهی تحقق می‌یابد. و اما این دیالکتیک باطنی در قلمرو بیرونی نیز فعالیت دارد، که این فعالیت بر اساس تنفیس به دو صورت عمل می‌کند، یا تجاوز و زورگویی در حریم دیگران است و خود را بر دیگران تحمیل کردن است که این کفر آشکار است، و یا به روش منافقانه است که معمولاً صورت ایساری دارد، یعنی فرد با نمایشات ایساری طرف مقابل خود را تصرف می کند. ولی فعالیت دیالکتیک تسبیحی در روابط بیرونی همان انجام وظایف شرعی و اخلاقی است، بی هیچ بازی ایثارگرانه و مزد و منتی. 1423. اینک بهتر می توان درک کرد که چرا در ارتباط با اولیای الهی این همه انسانهای شیطان صفت و شقی و خصم جان اولیا پدید می آید. زیرا نور دیالکتیک توحیدی و تسبیحی وجودشان امکان تنفیس را برای اطرافیانشان بسیار سخت می سازد و هر تنفیسی به سرعت باطل و رسوا می شود. و در این حال که برای سالکان حقیقت جز در ارتباط اطاعت بیچون و چرا امکان توبه از شیطان تنفیس نیست. 1424 پس در میابیم که کفر و شیطنت و شقابت و ستمی نیست الا در تنفیس آدمی در روابط اجتماعیش، تا آنجا که این تنفیس آدمی را به جایی می رساند که حتی در عاجزانه ترین شرایط زندگیش نیز تبدیل به شیطان ایثار می شود که حتی بودن و نفس کشیدنش ایثاری به خدا و خلق است. پس احساس ایثار همان کارخانه تنفیس و شیطان پرستی ضعفا و درماندگان است، در حالی که صاحبان ثروت و قدرت از طریق اشاعه و توسعه مادیت خود و خیراتی که از ته سفره چپاول خود به راه می اندازند احساس تنفیس و ایثار می کنند. پس باید دانست به خصوص در عصر جدید دیگر دوران تنفیس به ظاهر جبارانه و تجاوزکارانه به سر آمده است و تنها راه تنفیس و شرک و شیطان پرستی نمایشات و احساسات ایثاری است در فقیر و غنی. و این لطیفترین ابلیس تنفیس بشر است که خونبارترین قلم رو به مدرنیسم می باشد و جنگ های خونین بر سر اثبات این امر که چه کسی ایثارگرتر است. و این تنفیس در لباس تسبیح است که می توان آن را دیالکتیک تنفیس و تسبیح نامید، که محوری ترین موضوع جنگ های خونین بین زناشویی و افراد و گروه های اجتماعی و احزاب سیاسی و نبرد بین فرقه ها و دول و ملل و ابرقدرت هاست. 1425 پس باید گفت امروز هر که بتواند کارگاه ابلیسی ایثار سازی های درون نفس ناطقه اش را کشف و نابود کند رستگار شده است و خود را از شر شرک و نفاق رهانیده است و در دیالکتیک بین تنفیس و تسبیح شعورش را از اسارت ابلیس نجات داده است. 1426 امروزه سلطه و ستم در درون خانواده و جامعه و حکومت‌ها و روابط بین المللی حربه ای ابلیسی تر از ایثارگری ندارد که ایدئولوژی همه جنایت های مقدس است و این ابلیس از بزرگترین مکاشفات این بنده به قدرت خرد دیالکتیکی بوده است که به یاری این ابلیس میتوان هر حقیقت و رحمت و محبتی را به اسم ایثار سر برید و شقاوت را بر مسند حکومت نشاند. همانطور که خود ابلیس هم در لباس دلسوزی های ایثارگرانه اش از امر خدایش ابا نمود و کافر شد و تحت عنوان پرستش خالصانه و توحیدی حاضر نشد که آدم را سجده کند. در حقیقت ابلیس به خداوند چنین می گفت که تو مقدستر از آنی که قابل تجلی و رؤیت باشی و این سر تنفیس تسبیحی است یا تسبیح تنفیسی. 1427 اینک باز هم بهتر در میابیم که چرا اکثر مردمان خدای پشت بام آسمان یا ایده خدا و امام مطلقاً غایب یا ایده امام و کلن مرده انبیا و اولیا را بر زندشان ترجیح می دهند. زیرا حضورشان امکان تنفیس را از انسان سلب می کند و اصلاً از طریق ایده هر چیزی می توان آن چیز را تنفیس کرد، یعنی منی کرد. خدای من، امام من و غیره. حالان که حقیقت خدا و امام ضد من است، یعنی ضد خود. پس خدا و امام منی همان شیطان است. 1428 و از آنجایی که منیت و خودپرستی در ذاتش در فطرت آدمی محکوم به بطالت است، چون ضد خود است، پس آدمی تلاش می کند از طریق ایثارگری های نمادین و القای دروغین حس ایثار در خود این ضد خود را در فطرت خود به اصطلاح خنثا کند و این همان تنفیس تسبیحی است. پس در حقیقت احساس و نمایشات ایثاری یک نبرد دیالکتیکی بر علیه آن ضد خودی است که در ذات خود حضور دارد، یعنی رحمت و عشق الهی در قبال انسان. پس این دیالکتیک تنفیس و تسبیح حاصل انکار دیالکتیک خود و ضد خود در نفس ناطقه است و این ظهور دیالکتیک ابلیسی بر علیه دیالکتیک رابطه خود و خداست و این مکر ابلیسی بر علیه رحمت و ایثار خداوند به انسان است که انسان را خلیفه خود ساخته است و به واسطه چنین مکر ایثارگرانه ابلیس است که انسان از عرش خلافت اللهی خود سقوط نموده و چه بسا خلیفه شیطان می شود که در لباس ایثار با ایثار حق می ستیزد. 1429 می دانیم که بسیاری از زنان در قبال همسر خود دچار امیال و احساسات خصمانه ای می شوند که چه بسا خودشان از آن در حیرت و عذابند. یکی از این زنان می گفت علی‌رغم اراده خودم به طرزی ناخودآگاه آرزوی مرگ و نابودی شوهرم را می کنم در حالی که شوهرم بسیار مهربان است. این همان ابلیس تنفیس نفس زن است که در قبال محبت شوهرش دچار احساس نابودی شده است و در این حال شوهرش نیز نمایشات ایثاری زن را تحویل نمی گیرد و بدین گونه تنفیس ایثارگرانه زن دائما زخمی می شود و از شوهرش کینه می کند که چرا به او اجازه نمی دهد که ایثارگری قابل پرستش باشد، یعنی خدا باشد. این معضل تقریبا یک معمای عمومی در همه زناشویی هاست که کارخانه تولید ابلیس در جامعه بشری است که از رابطه تنفیسی زناشویی بیرون می آید که در آن رابطه هر یک مشغول منی کردن طرف مقابل است که حاصل این منی کردن همان ابلیس است و این سرچشمه عداوت آدم حوایی است که علاجی جز علم دیالکتیک تسبیحی و توحیدی ندارد، زیرا این رابطه خواه ناخواه دیالکتیکی است که بدون علم دیالکتیک این رابطه به تصرف شیطان در می آید. 1430 جایگزین کردن واجبات و وظایف شرعی به واسطه مستحبات و کارهای خیراتی و نمایشات ایثارگرانه یکی از روش‌های رایج تنفیس تسبیحی است و لطیف‌ترین حربه ابلیس می‌باشد. 1431 می‌دانیم که بسیارند انسان‌هایی که در درون خانواده خود از انجام وظایف وجدانی و شرعی خود اکراه دارند، ولی در بیرون از خانه مشهور به انسانهای ایثارگرند. این بدان دلیل است که فرد در درون خانه خود همه افراد را برای خود تنفیس کرده است، یعنی یکایک افراد خانه جلوه ای از من او هستند. پس دیگر در قبال آنها احساس خودیت و اثبات وجود ندارد، پس در روابط بیرون از خانه در رابطه با غیر خود و ضد خودش به ایثارگری می پردازد تا خود را محقق و اثبات کند. این معضل عمومی اثبات کننده این حقیقت است که خود ذاتاً فقط در قبال غیر خود و به خصوص ضد خود احساس خودی می کند، یعنی احساس وجود. و درست به همین دلیل مستمرن به سراغ غیر می رود تا خود را اثبات کند و بدین گونه همه ی آدم های زندگیش به مثابه کالاهای یک بار مصرف هستند و از آنها به عنوان دست مال کاغذی خودپرستی و خود ارضایی استفاده می کند و سپس دورشان می اندازد و بلکه از همهشان متنفر می شود، زیرا در این روند خودیابی و خودپرستی مستمرن در سمت قحطی وجود در حرکت است تا به تدریج به سوی خود تخدیری و خودکشی های رنگارنگ می رود و انواع ماجراجویی ها و خودنمایی ها. زیرا خود آدمی در ارتباط با غیر خود و به خصوص ضد خود در صورتی به هویت ذاتی خود می رسد که خود را در هر ارتباطی برای هو تسبیح کند و فقط در این صورت است که روابط اجتماعی فرد قلم رو به ظهور هویت الهی می شود و نز و بالدانه تنفیسش. 1432 پس در دیالکتیک تنفیس تسبیح دانستیم که خطرناکترین نوع و درجه از تنفیس بشری همانا منی کردن تسبیح است و یا تسبیحی نمودن تنفیس است و آن نمایشات ایثارگرانه و احساس ایثار در قبال دیگران است که شیطان را در نفس ناطقه مستقر می سازد و این خلافت شیطان در انسان است و انسان بر جای شیطان. فرضا بزرگترین خیانت ها و جنایت ها از چنین وضعیتی برمی خیزد به اسم خدمت و عشق و ایثار. و این دیالکتیک شیطان در قبال دیالکتیک حق است. در حقیقت شیطان می گوید حال که خداوند کسانی را دوست می دارد که ضد خود هستند، پس من هم بر همین راز وارد می شوم. زیرا می دانیم که خداوند در کتابش تا چه حدی بر تقوا که همان ضدیت با خود است اصرار ورزیده است. تا در توان دارید تقوا پیشه کنید و حق تقوای الهی را ادا نمایید. قرآن کریم که از این کلام الهی در میابیم که تقوا را غایتی نیست، همانطور که خود را و ضدیت با خود را پایانی نیست و کل سیر و سلوک الالله همین است و بس، یعنی روند بی پایان ضدیت با خود تا مقام فنای از خود و بقای در ضد خود که همان خداوند است که مظهر عشق و رحمت مطلقه نسبت به انسان است، تا آنجا که انسان را بر جای خود نشانده است و خود عرش فنا گزیده است، ولذا جز اهل فنا او را نمی یابند و دیدار نمی کنند. 1433 فلاسفه کلاسیک بر این اعتقادند که مباحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی را با اخلاق کاری نیست و تداخل این دو نوع ناخالصی و نقص در شناخت و بنیاد منطق است و لذا امثال اخلاقی در بحث دیالکتیک شناسی را نقص مبحث ترقی می کنند. ولی در حکمت توحیدی ذات معرفت تماماً اخلاقی است و ذات اخلاق هم عرفانی است و ذات عرفان هم تماماً دینی است. پس این موضوعات مطلقاً غیر قابل تفکیک هستند و اتفاقاً طبقه بندی موضوعات فلسفی که از شاهکارهای فلسفی ارسطو است، سرآغاز تجزیه حکمت به موضوعات دنیوی و انهدام حکمت است. ایراد ذاتی طبقه بندی علوم و اندیشه ها و تخصص ها انکار اصل حقیقت و حکمت توحیدی است و کتمان توحید و وحدت عالم وجود است، ولذا این طبقه بندی امروز عرصه همه تباهی ها و ظهور جنون و جنایات شده است و همه تخصص ها تبدیل به فنون شیطانی شده اند و ضد انسانی. 1434 این طبقه بندی اما در علوم دینی به مراتب مخربتر و گمراه کننده تر هستند، زیرا ذاتشان توحیدی تر است و به توحید نزدیک ترند، ولذا پیروان هر یک از این شاخه های علوم دینی بر علیه شاخه های دیگر فتوای تکفیر و ارتداد سرداده اند. اهل کلام اخباریون را، اخباریون فلاسفه را، فلاسفه فقها را و فقها همه را، در حالی که در فلسفه و علوم طبیعی ادابت‌ها تا این حد نبوده است که بر علیه همدیگر باشند، بلکه همه متحدن بر علیه حکمت دینی و اهل دین ادابت نمودند. 1435 مهمترین دلیل روی کرده شیطانی این طبقه بندی ها و پیروان و علمایشان همانا قدرت صد چندان تنفیس است بر علیه شاخه های دیگر علوم و پیروانش، به همین دلیل قدرت استکباری و غرور و خودپرستی ناشی از تحصیل علم در عصر ما بسیار شدیدتر از دوران کهن است که همه علوم یک جا تحت عنوان فلسفه یا حکمت تحصیل می گردید. تخصیص عنصر قدرتمندی از تنفیس است، زیرا تخصیص و تنفیس هر دو به معنای جدا سازی از کالبد کلی و اصلی است که این تفکیک به تدریج به سوی تضاد می رود و دیالکتیک بین جزء و کل پدید می آید که نمادی از دیالکتیک بین فرد و جامعه است، یا یکی و همه. 1436 اصلاً یکی از جرم‌ها و اتهامات ما این است که چرا بدون اجازه به حریم غیر تخصصی خود، یعنی دین و قرآن و فلسفه و حکمت و طب و سیاست و اخلاق وارد شده ایم و در همه امور اظهار نظر می‌کنیم. ولذا در پرونده قطورمان شاهد شکایت روحانیون و اطباء و رهبران سیاسی و فلاسفه و مفسرین قرآن بر علیه آثارمان هستیم و به ما گفته شد که همه شاکی شما هستند، حتی زن و شوهرها و خانواده ها. ولی مسئله این بود که حتی یک نفر به نمایندگی از این اصناف حاضر نشده بود که رسماً و کتباً شکایتی عرضه کند، یعنی همه این شکایات شعاری و فتوایی و تلفنی و اطلاعاتی و درگوشی بود. چرا؟ 1437 تخصیص به خودی خود دارای ماهیت تنفیس است، ولی اگر با سایر شاخه‌های علمی و دینی به دیالوگی دیالکتیکی برسد، این تنفیس را جبران می‌کند و چه بسا می‌تواند تسبیح کننده باشد. برخی معتقدند که این رسالت گرد هماوری علوم بر سر یک سفره کار فلسفه است. ولی شاهدیم که یکی بایستی خود فلسفه را از فروپاشی و نابودی برهاند. از نیهیلیزمی که دوچارش شده است در جستجوی وجود محض ایدئالی. هایدگر معتقد است که برای نجات فلسفه از نابودی، بایستی به سرچشمه های کهن تاریخی خود بازگردد، یعنی به فلسفه سقراطی و ما قبل سقراطی، مثل فلسفه الئات، یعنی به زنون و پارمینیدز و هراکلیت و جورجیاس. این رجعت فلسفی در هایدگر به تبعیت از نیچه البته برکات زیادی داشت که مهمترینش ابطال کل تاریخ فلسفه غرب بود. ولی به نظر ما برای نجات از فروپاشی در تخصصها بایستی به ذات انسانی خود رجعت نمود، نه به تاریخ. رجعت فلسفی هایدگر همانطور که شاهدیم دارای آفتهای نجات پرستانی بود که گاه هایدگر را حامی و بانی نازیسم هیتلری معرفی می کند و این از عوارض رجعتهای تاریخی است. همچون رجعت تاریخی سلفی‌های مسلمان که یکی از برکاتش جریان شیطانی تکفیری خواست که به خودکشی دچار شده و در تناقضات ظلمانی خود تکه پاره گشتند و روح ناب اسلامی آنان تماماً در نژاد پرستی قبایل عربی متجلی گردیده است. پس باید دانست که رجعت‌های تاریخی تحت هر عنوانی جز رجعت به شیطان نیست، زیرا دارای ذات نجات پرستانه است. در آخر زمان رجعت تاریخی محکوم به نابودی است و نمیتواند پیروانش را از بنبست تاریخ خارج سازد، بلکه در این بنبست در هم میشکند، همانطور که نازیست را در هم شکست و سلفی های تکفیری را در حال نابود کردن است و اسرائیلیان را به سوی نابودی می برد. در آخر الزمان بایستی از اقطار زمین و آسمان خروج کرد، نمی توان در زمان بازگشت. و آنان که از معارف و آثار ما برداشت‌های سلفیگری و رجعت تاریخی دارند، از روح این معارف بیگانه مانده، بلکه دچار واژگونی هستند. در معارف ما رجعت ضد تاریخی است، یعنی رجعت به اکنونیت حیات و هستی خیشتن، نه فرار به پس و نه فرار به پیش بلکه قرار در خیش. و برای چنین رجعتی به خیشتن بایستی خیشتن را از اشغال و تسخیر تاریخ نجات داد، یعنی از تمامیت تکنولوژیزم و مدرنیزم حاکم بر جهان نجات داد. زیرا بارانداز و آخر الزمان و ترمینال کل تاریخ است. یعنی دل و جان و روان و اندیشه را بایستی از اینها پاک سازی کرد و از باور و همه این ارزش‌های ضد ارزش نجات داد. این پاک سازی و نجات از طریق خواب و خیال‌های باستان‌گرایانه و یا آرمان شهرهای مهم ممکن نمی شود و از طریق انهدام و نبرد فیزیکی با تکنولوژی هم حاصل نمی شود. زیرا تکنولوژی مخلوق ذهن و دست انسان است و انسان بایستی دست و دل و ذهن از آن بشوید، یعنی نفس خود را آتش زدائی کند و این جهنم را از خودش برون افکند تا جایی برای بازگشت به خیشتن باشد. 1438 سلفی هایی که تکنولوژی را غیر اسلامی می دانند، پس چرا سوار بر اسب و شتر و الاغ و با چوب و چماق و تیر و کمان به جنگ با کفار نمی روند و بلکه به آخرین تسلیحات مدرن مجهز شدند و در تدارک بمب اتمی و شیمیایی هم هستند؟ باید دانست که هیچ چیز غیر اسلامی وجود ندارد، بلکه اسلام دو راه و روش و دو روی دارد، بهشتی و جهنمی در درجات، و هر فرد و گروهی بسته به استحقاقش به یکی از این دو سو می رود و هر دو سویش هم به خدا می رسد در غایت بهشت یا دوزخ. آیا جهنم غیر اسلامی است و فقط بهشت اسلامی است؟ پس علوم و فنون بهشتی داریم و دوزخی، منطق بهشتی داریم و دوزخی. که دیالکتیک تسبیحی منطق بهشتی است و علیت و برابری هم منطق دوزخ است. 1439 آنان که خوردن کله پاچه و سیرابی شیردان را اسلامی تر می دانند فقط نژاد پرست ترند، یعنی کافرتر. زیرا طبق قول الهی پیروی از آیین پدران مذهب کفر است. 1440 آنان که رجعت الالله را بازگشت به اسلام عصر پیامبر صلی الله و علی علیه السلام می دانند نیز همین گونه اند که سلفی ها از مصادیق این امر می باشند و نیز آنان که مردمان قدیم را مؤمن تر می دانند. 1441 بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت از اتومبیل به الاغ و از پیتزا به نان سنگک نیست، بلکه بازگشت به خود است، به یاری یک ضد خود و به روش اطاعت بیچون و چرای از او. حالا که دیگر در آخر الزمان معلوم شده که علوم و فنون تکنولوژیکی قلمرو به اثبات خود انسان نیست، بلکه شقی ترین دشمن انسان است. 1442 تکنولوژی کارخانه تجسم خودیت انسان در غیر انسان است و بشر برای چنین مقصودی هزاران سال تلاش کرده است و لذا تکنولوژی جمعی ترین و جهانی ترین تلاش واحدی بشر و مقصد واحد او در اراده به اثبات خود در غیر خود است. زیرا این جهانی ترین تلاش کهن بشریت است، تلاش برای اثبات خود در غیر خود. 1443 ولذا تکنولوژی و فراورده‌هایش از خود بی خود کننده ترین پدیده در کل تاریخ است، زیرا بشر خودش را در آن می‌یابد، هرچند که این خودی تماماً ضد خود است که این ضدیت دیالکتیکی نیست، زیرا تکنولوژی هیچ دیالوگی با بشر ندارد الا این که حرف و منطق و علم خود بشر را به خودش پس می دهد. و این قلمرو به نابودی بشر است، زیرا قلمرو به خودپرستی است و اشد بت‌پرستی. 1444 تکنولوژی حاصل گریز بشر از گفتگوی با خودش می باشد، خودی که در ذاتش ضد خود است، یعنی نخواست که با ضد خودش در خود گفتگو کند، ضد خودی که به او خود را اعطا کرده است. پس نخواست در خودش به حق خود و به اثبات خود برسد، زیرا علم دیالکتیک را خوش نداشت، زیرا گفتگوی خود با ضد خود علم و منطقی را می طلبد که همان دیالکتیک است که علم گفتگوی با خداست. همانطور که تکنولوژی علم گفتگوی با شیطان است و شیطان هم فرستاده دیگر خدا به سوی انسان است، انسانی که میل گفتگوی با خدا را ندارد چون ضد خود است. 1445 و اینه که در تکنولوژی به دام خودش افتاده است، آن هم خودی زبان نفهم و دیوانه که انواع عذابها و جنونها و امراض را به جانش انداخته است و از همه سو او را مورد تهدید نابودی قرار داده است و حتی طبیعت خدا را هم بر علیه انسان شورانده و دیوانه کرده است و هر روز یک ویروس نابودگر جدیدی را به سویش حواله می دهد. انسانی که به واسطه تخصص‌های علمی جهان طبیعت را تجزیه و ذره ذره کرد، اینک از همین قلم رو به ذات اجنه و شیاطین به سویش حمله ور می شوند، مثل ذرات اتمی، نانویی، پتروشیمی، ویروسی و امثال هم. و حتی حیوانات را هم بدین وسیله دیوانه ساخت و جنون حیوانات هم به سوی صاحبان اصلیش یعنی انسان بازگشت، مثل جنون گاوی، خوکی، مرغی، میمونی و غیره. 1446 و دیالکتیک علم گفتگوی خود با ضد خود در خود است که همان علم گفتگوی با خداوند است و فقط در چنین گفتگویی است که انسان به تدریج می‌فهمد که چقدر مثل خداست و بلکه عالی‌ترین مسئله اعلای او در جهان است. پس دیالکتیک علم و منطق عرفان نفس است. 1447 آری، هیچ چیزی مثل خدا نیست. قرآن ولی خداوند را در زمین و آسمان‌ها مسئله اعلایی است. قرآن یعنی هیچ چیزی در نزد خودش مثل خدا نیست، ولی خداوند در نزد خودش مثل هر چیزی است، زیرا همه چیزها از ذات اوست و او بر ذات خود علم و بصیرت دارد. ولی موجودات عالم چنین علمی بر ذات خود ندارند که اگر می داشتند آنگاه مثل خود می بودند ادلا انسان. انسانی که با خدایش گفتگو کند خود را می‌یابد و می‌شناسد که مثل خداست، به شرط آن که بتواند با ضد خودش گفتگو کند، چون هر چیزی در قبال ضدش شناخته می‌شود، از جمله انسان که ضد خودترین موجودات است. به راستی که انسان دشمن مبین خیش است. قرآن حسیم مبین یعنی دشمنی بیانی و بیانگر، یعنی انسان دشمن تبیین و بیان خیشتن است، یعنی دشمن شناخت و گفتگوی با خود است. به راستی که انسان جدلی ترین موجودات عالم است. قرآن 1448 وقتی انسان روی به خود کند تا با خود سخن بگوید، خود را ضد خود می‌یابد که هیچ ادعا و باور و آرزو و منطقی از خود را باور ندارد، آن هم درست با منطق خود خود آدمی. پس انسان در قبال ضد خودش مجبور به تسلیم مطلق است و همه چون و چراهایش پوچ می شود و این ظهور وجدان حق است و حق وجود است، زیرا روی کرد انسان به خودش چیزی جز روی کرد ذهن به دل نیست و در این روی کرد با خدا روبرو می شود. به راستی که خداوند بین ظاهر و دل شما حائل است. قرآن این همان حضور خداوند بر صراط است طبق قول الهی در کتابش، زیرا صراط همان راه بین ذهن و دل یا دنیا و آخرت است و این است که معرفت نفس را صراط مستقیم نامیدند و این است که علی علیه السلام می فرماید دوست تو کسی است که عیوب تو را به تو هدیه کند، یعنی ضد خود توست، و دشمن تو کسی است که از تو تعریف و تمجید کند، یعنی خود تو. و کسی که تو را در بست تصدیق کند چه چیزی به تو اضافه کرده است و این رابطه چه محصولی دارد؟ هیچ، جز خودپرستی. ولی کسی که ضد توست در رابطهش امر سومی برمیخیزد و محصولی دارد، یعنی سنتزی دارد و این خاصیت دیالکتیک است که حاصل گفتگوی با ضد خود است. کسی که ضد توست، به خصوص اگر یک غریبه باشد، حتما دوست توست، وگرنه از ضدیت با تو چه نفعی میبرد جز دشمنی تو با او؟ پس او عاشق توست که برای نجات تو تن به خصومت تو نیز میدهد. پس خردمند کسی است که عاشق گفتگو و مشورت با ضد خود باشد. این ضد خود قبل از آن که ضد تو باشد، ضد خودش است که چنین است دوست توست و در دوستی با تو دشمنی تو را هم به جان می‌خرد و این مقام اولیای حق است. 1449 مغز دیالکتیک عالم، دیالکتیک بین ذهن و دل انسان است که کارخانه دیالکتیک کلیه روابط پدیده‌های عالم هستی است. دیالکتیک ذهن و دل همان دیالکتیک دنیا آخرت، خود خدا، ماده معنا، فنا بقا، بود و نبود، کفر و ایمان و زمین و آسمان است. دوگانگی جهان از دوگانگی انسان است و یگانگیش نیز، زیرا جهان سراسر انسانی است. 1450 و دیالکتیک بین ذهن و دل انسان هم دیالوگ بین انسان و خداست که به صورت ادراک حسی، عقلی، عاطفی و عرفانی در نفس ناطق دریافت می شود. همه ادراکات بشری سنتز این دیالوگ بین انسان و خداست و به میزانی که منطق و علم این دیالوگ، یعنی دیالکتیک در انسان، به خود آگاهی می رسد، خلق جدید آغاز می گردد. خلقی که انسان در آن اراده و عمل و شهود دارد و ما انسان را از علمش آفریدیم. قرآن. 1451 خداوند با همه مخلوقاتش حرف می‌زند و آفرینش و هدایت حاصل این سخن الهی است و این سخن گفتن با آدمی مستقیم‌تر و کامل‌تر است به روش‌های گوناگونی، همانطور که در سوره شورا می‌فرماید خداوند با کسی سخن نمی‌گوید الا به واسطه وحی یا از پس پرده‌ای یا به واسطه رسولی که وحی خدا را وحی می‌کند و یا به واسطه القای روحی از خودش. و همه این تکلمات الهی با بشر نیز درجات شدت و حدت و وضوح نطق دارد و دیالکتیک علم درک و دریافت و راهیابی به نطق خدا در نفس بشر است و این از عالی ترین علوم باطنی است، همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید علم باطن رازی از بزرگترین اسرار الهی است که خداوند به هر بنده لایقی که خواهد اعطا می فرماید. این همان علمی است که به حضرت آدم به تمام و کمال اعطا شده بود که به واسطه اش اسرار ملائک را خواند و بیان نمود. پس درجات این علم در همه انسان‌ها وجود دارد و شاهراه وصولش عرفان نفس است به قدرت منطق و علم دیالکتیک که منطق و علم برقراری رابطه با ضد خود است و خداوند ضد خود در بشر است و جایگاهش دل انسان است و هر که روی به دل کند به خدا روی نموده است و از همان آغاز این روی کرد با خدایش مربوط می شود تا وصول به قلب که عرش اوست. 1452 کلام خدا با انسان را انسانی می شنود و درک می کند که روی به خود باشد، یعنی روی ذهن به دل باشد، زیرا کانون سخن الهی دل انسان است، زیرا خودش آدرس حضورش را در فاصله بین ذهن و دل به ما خبر داده است. و این که با هر انسانی سخن میگوید و نه فقط با انبیایش، به خصوص در آخر الزمان که عرصه ختم نبوت است، مستقیما با انسانها سخن میگوید و این نبوت عامه را در کتاب خداشناسی امامیه نشان داده ایم که البته محمدی است و یعنی عرفانی است. 1453. امروز همه انسانها به خصوص در شرایط اضطرار که جز خود و خدا پناهی ندارند، کلام الهی را لااقل یک بار هم که شده شنود کردند که نجاتشان داده و راه نجات را به آنان نشان داده است. 1454. و خود این بنده به نور عرفان نفس و ذکر مکرر گذشتم مستمرن به کشف جدیدتر کلام الهی در خود پی بردم و این برای هر طالب حقی مقدور است، زیرا همه انسانها مخاطب کلام الهی هستند که از یاد می برند و لذا در ذکر عرفانی به یاد می آید. 1455. پس دیالکتیک مد نظر ما تماماً قرآنی است، زیرا حاصل گفتگوی انسان و خداست و قرآن کریم ارکان این گفتگو را گزارش کرده است. پس قرآن بزرگترین کتاب دیالوگ انسان و خدا در آخر الزمان است، یعنی آیه به آیه قرآن در نفس ناطقه خیش قابل شنود است، زیرا قرآن کتاب وجود است و وجود خوانی. پس هر که بخواهد خود را بخواند، قرآن را میشنود و میخواند و این گفت شنود سراسر دیالکتیکی است، همانطور که قرآن دیالکتیکی ترین کتب است. 1456. هیچ چیز شبیه او نیست و او سمیع و بصیر است. قرآن. پس اگر آدمی هم سمیع و بصیر شود، مثل او می شود، چون امکان سمع و بصر را دارد. یعنی اگر بتواند او را بشنود و او را ببیند، چون او می شود و مثل اعلای او در جهان. 1457. کسی که گوش هوش به دل خیش دارد، انواع کلام خدا با بشر را در خود می شنود. و آنان را گویی دلی نیست و بر دلهایشان مهر است و نمی شنوند. قرآن که نزدیکترین و درونی ترین کلام خدا با انسان به واسطه روحی است که بر انسانی نازل و القا می شود که گوش و چشم دل زنده می شود و این خودی ترین سخن گفتن خدا با بشر است که از زبان خود او با او سخن میگوید و چنین انسانی را محدث گویند که امامان معصوم نخستین محدثین کامل هستند و شیعیان و علیین که با امامان محشورند، یعنی عارفان علوی که دیالکتیکی ترین سخنگویان بشری هستند. 1458. دیالکتیک علم درک گفت و شنود با خدا در خیشتن است، زیرا دیالکتیک منطق روح است، روح رحمانی محمدی که در آخر الزمان بر کل بشریت دمیده شده است و این همان مصداق رحمت محمدی بر عالمیان است. 1459. اگر شاهدیم که بسیاری از حکمت‌های الهی آخر الزمان به واسطه متفکران دیالکتیکی غیر مسلمان استخراج شده است، به همین معناست. مکاشفات آخر الزمانی در اندیشه های هگل، نیچه، حسرل، هایدگر مصادیقی بر این ادعاست و گرایشات حکیمان بزرگ اسلامی عصر ما همچون اقبال و شریعتی به اندیشه های این فرزانگان غیر مسلمان از همین بابت است و جای بس حیرت و عبرت است که این متفکران انقلابی مسلمان دیالکتیک را از این غیر مسلمانان می آموزند و اتفاقاً به اتکای بر این خرد دیالکتیکی بود که جوامع اسلامی را انقلابی نمودند و سرنوشت آنان را ارتقا دادند. زیرا خرد دیالکتیکی قلوب مردم را زنده می سازد و انقلاب حاصل قلوب زنده شده است. فرق ماهیت تفکرات بین امثال اقبال و شریعتی از تفکرات مهندس بازرگان و مطهری از همین روست. انقلابی و غیر انقلابی، قلبی و غیر قلبی. در حالی که اسلام شناسی امثال بازرگان و مطهری که بسا وسیع تر از اسلام شناسی اقبال و شریعتی است و این تفاوت بین کمیت و کیفیت است و فقط از همین منظر می توان دریافت که چرا در دعوایی که مرحوم مطهری بر علیه شریعتی به راه انداخت مهندس بازرگان در جناح مطهری قرار گرفت و آن بیانیه معروف را مشترکاً بر علیه شریعتی صادر کردند. در حالی که طبق تقسیم بندی های کلیشه‌ای و بی‌بنیاد بازرگان می بایستی در دفاع از شریعتی برمی خواست زیرا در جناح روشنفکری و دانشگاهی قرار داشت. در اینجا جز کشف خرد دیالکتیکی به عنوان راز این دعواها چیز دیگری یافت نمی شود. 1460 دیالکتیک و انقلاب رابطه مستقیمی دارند. آنان که تاریخ فلسفه جدید را می دانند که همه ایدئولوژی های انقلابی در عصر جدید جهان برخواسته از فلسفه های دیالکتیکی هگل و مارکس و نیچه و پیروانشان بوده است. دیالکتیک روح انقلاب است و مهم نیست که تبیین ایدئالیستی داشته باشد یا ماتریالیستی و یا نیهیلیستی و اگزیستانسیالیستی و آنارشیستی و یا مذهبی و مسیحی و اسلامی و بودایی و امثال هم. دیالکتیک در قالب هر مذهب و مسلکی انقلاب آفرین است. تاریخ انقلابات جدید جهان اثبات کننده این ادعاست. 1461 خرد و حکمت ماهیت فرامذهبی و فرامسلکی دارد و هرچه که خالص‌تر و نابتر باشد خلاق‌تر است در هر قالبی. چگوارا این خرد را تبیین ویژه آمریکای لاتینی نمود. سارتر آن را تبیین اگزیستانسیالیستی کرد. ماو آن را تبیین کنفسیوسی نمود. گاندی آن را تبیین هندویستی کرد و اقبال و حنیف نژاد و شریعتی هم تبیین اسلامیش کردند. امام خمینی هم در مطالعه آثار ابن عربی به نور این خرد رسیده بود. به همین دلیل تحریکات مرحوم مطهری بر علیه شریعتی را جدی نگرفت و آن را خونسا نمود و شاید به همین دلیل گورباچوف را دعوت به مطالعه ابن عربی نمود. چون مارکسیست ها با این خرد آشنا بودند. همانطور که قرآن کریم به مؤمنان توصیه کرده است تا به واسطه حکمت و موعظه و جدل حسنه جهانیان را دعوت به دین خدا نمایند. 1462 دیالکتیک علم وحدت ازداد است و لذا مکتب وحدت وجود که توحید مطلق عالم آدم است بدون این خرد نقابل فهم است و نبیان. و لذا بزرگترین بانی دیالکتیک توحیدی در اسلام علی علیه السلام است که این خرد در ابن عربی به بار نشست و در مولوی تبدیل به طوفان انقلاب عرفانی شد و انقلاب اسلامی ما مولود این خرد است. بیاد آوریم که بسیاری از انقلابیون یکی دو بیت از اشعار دیالکتیکی مولوی یا حافظ را سرلوحه مبارزه خود قرار می دادند و دفاعیه های خود را با آن آغاز می کردند. دیالکتیک منطق کن فیکن و زیر و رو شدن است. زیر و رو می شوند و سپس به سوی ما باز می گردند. قرآن 1463 از آنجا که هر چیزی ضد خیش است، پس خرد دیالکتیکی به آدمی مجال رکود و جمود و اعتیاد و رخوت در ده را نمی دهد و قدرتمند ترین عنصر عادت شکن و جبر شکن است. پس موتور محرکه تقوا است، زیرا به قول امام صادق علیه السلام تقوا همان عادت شکنی است، زیرا ده شکن است در روان آدمی. 1464 اصلا حرکت و زمانیت و جنبش بی امان ذرات و کائنات یک سر حاصل دیالکتیک ضد خود در هر چیزی است. پس دهر نیز حاصل دیالکتیک است و ضد دهر نیز. و اینک دیالکتیک دهر و اصائه. 1465 کربلای حسینی انقلابی ترین واقعی است که در کل تاریخ بشر رقم خورده است، زیرا دیالکتیکی ترین واقعه است و ضد خودی ترین واقعه. 1466 هستی از نیستی پدید آمده است و این اصل اول خرد دیالکتیکی است که یک حقیقت علمی و دینی است و این یک امر پایان یافته نیست، یعنی هستی در حال رجعت به نیستی است. پس این دیالکتیک از ازل تا ابد جریان دارد، یعنی همواره خود از ضد خود است و نیز به سوی ضد خود در جریان است. پس هستی از هر دو سو با آغاز و پایان خیش در رابطه دیالکتیکی است و به قول مولانا، اگر نیک بنگری اکثر عدم است و اما این نیستی خود خداست. پس بدین گونه باید گفت هستی نیستی است و این اساره علم دیالکتیک است و مابقی به مثابه حواشی و امور کاربردی و تفسیری آن است که هر کس و فلسفه‌ای به گونه‌ای آن را به خدمت می‌گیرد.